الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب داشتیم درباره این نظریه فرااصلی بودن قرآن صحبت میکردیم و مروری داشتیم بر مباحثی که در این کتاب تدوین شده که سریع‌تر برسیم به فصل چهارم که مقدار مباحث اصولی تر اونجا هست. در فصل دوم این کتاب ما راجع به مبانی نظریه فرااصلی بودن قرآن مطالبی رو گفتیم که شش مبنا در اینجا بیان شده. من یه توضیح بدم این مبانی یعنی چی، چرا اصلا به مبانی پرداختیم. به ذهن رسید که برای اینکه اثبات بکنیم که قرآن یک متنی است که جاودانه است و در طول تاریخ قابل استناد هست، ما در دو مقام و در دو مرحله باید بحث کنیم. مرحله اول امکان وجود یک متن فرااصلی، اصلا می شود یک متن از تاریخ نزول و تاریخ صدورش کنده بشود و برای همه عصرها، برای همه انسانها مفید واقع بشود، این اصلا شدنی هست یا نیست؟ که در اینجا خب ادعای مخالفن و ادله دال بر استحاله این مسئله اقامه میکنن. خب در این مقام اول ما به دنبال اثبات امکان وجود یک متن فرااصلی هستیم، امکانش رو میخوام اثبات بکنیم. از وقتی میگیم مبانی فرااصلی بودن متن، مقصود ما اینه که اون اموری که این امور اگر اثبات بشود امکان وجود یک متن فرااصلی اثبات میشه. اگر این امور اثبات نشود یا انکار بشود، امکان وجود یک متن فرااصلی زیر سوال میرود. ولذا اینها به عنوان مبانی نظریه فرااصلی بودن قرآن مطرح میشه. وقت بعد مقام دوم اثبات ضرورت فرااصلی بودن قرآنه که تو فصل چهارم دیگه مفصل بحث میشه. یعنی وقتی امکانش ثابت شد میریم سراغ ادله وقوعش. حالا چرا مستقیما نمیریم سراغ ادله وقوع؟ چون اگر تکلیف امکان و استحاله مسئله رو حل نکنیم سراغ ادله وقوع بریم، اون ادله بسیاریش با پیش فرض استحاله معنای دیگری پیدا میکنه. مثلا فرض کنید یکی از ادله ما آیاتی است که در خود قرآن به این موضوع پرداخته. مثلا خدا فرموده تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خب اگر ما استحاله وجود یک متن فرااصلی رو در رتبه قبل پذیرفتیم، طبیعتاً این آیه شریفه مفادش مزیق میشه و مراد از عالمین میشه عالمین زمان خود پیغمبر. عالمین جهانیان اون زمان دیگه، این بالای سایر زمان ها نخواهد بود. همونطوری که در جاهای دیگه هم گفته میشه که اگر امری بر اساس حکم عقل مستحیل باشه، اطلاقات یا عمومات لفظی به واسطه اون استحاله عقلی تخصیص میخوره یا تقیید میشه و ماننده. پس در مرتبه اول بعد اون امکان عقلی اثبات میشه. مبانی که در اینجا استقصاء شده، این روش روش استقرایی بوده، ممکنه شما مبانی دیگری هم بگید در اثبات امکان این نظریه دخیله، ولی اون چی که گفته شده از این جهت بوده که ما یک پدید آورنده متن داریم که خداوند متعال هست، یک واسطه وحی داریم که پیامبر هست، یک مخاطب وحی داریم که انسان هست و یک مضمون وحی داریم که این مضمون بخشی از محتواش محتوای خبری است و بخشی محتوای انشائی است. هر کدوم از اینها یک سلسله اموری رو به عنوان پیش‌فرض باید درش پذیرفت تا این نظریه فرااصلی بودن اثبات بشه، امکانش اثبات بشه. در بخش اول که بحث خداشناختی هم مبانی خداشناختی هست، باید ببینیم آیا اساساً می شود یک کسی آگاه به نیازهای آینده بشر باشه تا بتونه کتابی را برای حل نیازهای آینده بشر پدید بیاره. اینجا یه بحثی است که عده معتقدن اصلا علم باری تعالی به معدوم تعلق نمیگیره، اصلا معنا نداره علم به معدوم تعلق بگیره. بشری که هنوز نیامده، حالا هزار سال دیگه 1400 چه اتفاقاتی میخواد بیفته، این که ادعا بکنیم که خدا کتابی آورده که این کتاب مشکلات بشر رو تا روز قیامت پیش بینی کرده و راه حل ارائه کرده، خب این مبتنی بر علم پیشین خدای متعال و حوادث هزار سال بلکه بیشتر در آینده است. این خب روشنه که باید اثبات بشه. و اینجا اجمالا اشاره شده که این از مبانی کلامی است و ما این رو در علم کلام اثبات کردیم. اونجا اثبات شده که علم باری تعالی به آینده هم تعلق میگیره. حالا اینکه علم از مقوله وجودی است و آینده که معدوم است عدمی است، چگونه یک امر وجودی میتونه به یک امر عدمی تعلق بگیره، این بحثی است که حالا توی مباحث فلسفی پاسخش داده شده، دیگه نمیخوام وارد بشیم. فقط اشاره میکنیم که این مسئله در فلان علم تثبیت شده و ما دیگه الان نمیخوام دوباره این مسئله رو واکاوی کنیم. مسئله دوم راجع به خود پیامبر هست. پیامبری که واسطه هست، آیا اون علت فاعلی برای وحی است یا علت قابلی برای وحی است؟ اینجا باز یک بحث‌های بسیار مفصلی مطرح شده. بعضی معتقدن پیامبر فقط یک واسطه برای وحی نیست، بلکه علت فاعلی برای وحیه. یعنی چه علت فاعلی است؟ یعنی پیغمبر برداشتی از حقایق ملکوتی عالم داشته، این برداشت را با شخصیت خودش امتزاج کرده و نتیجه این امتزاج شده این خروجی که ما داریم مشاهده میکنیم، یعنی قرآنی که در دست ماست. این قرآن آمیخته است از حقایق عالم به انضمام شخصیت پیغمبر اکرم. خب اگر اینطور شد، این شخصیت چون یه شخصیت تاریخمنده، یک شخصیت زمانمنده، محدود حالا اینجا بحث‌های مفصلی شده که بعضی معتقدن اگر شما جز این بگید به پیغمبر توهین کردید. شما پیغمبر رو به مثابه یک بلنگو دارید فرض میکنید که خدای متعال داره از این بلنگو حرف میزنه، اینقدر پیغمبر رو تنزل دادید، در حالی که پیغمبر خودش یک شخصیت بزرگی بوده و این مطالبی که بازگو کرده مثل یک زنبوری که عسل تولید میکنه با وجود او و با شهد وجود او آمیخته شده. یک مقاله داره آقای سروش تحت عنوان توتی و زنبور، میگه کدوم مثل درست تره برای پیغمبر؟ پیغمبر مثل توتیه، حاجه هرچی بهشون گفتن تکرار میکرده، یا مثل زنبوره که عسل تولید میکنه و این شهد شیرین رو از وجود خودش. به اسم تجلیل و تمجید پیغمبر قرآن رو در واقع دارن محدود میکنن به یک زمان خاص.
پیراهن که آید از او بوی یوسفان ترسان برادران و غیورش قبا کنن، حالا اینا هم دارن غیرت ببرزن و قرآن میخوان تیکه پایش
کنن. این مبنای حالا در اینجا بحث مفصلی است که آیا پیغمبر علت فاعلی وحی بود یا علت قابلی وحی بود. بله پیغمبر تأثیر داشت در وحی، اما تأثیرش به چه معنا؟ این جزء مبانی فرااصلی بودن قرآنه. بله ما میپذیریم اگر پیغمبر علت فاعلی در وحی باشه، احتمال تاریخمند شدن قرآن تقویت میشه، ولی اگر علت قابلی باشد، نه، در واقع او صرفا منتقل کننده است. حالا در این مثلا باز ادله رو باید مفصل بحث کرد که ما ازش عبور می‌کنیم. سومین مبنا راجع به خود بله ما علت قابلی است نه علت فاعلی، یعنی
از
نه قابل جمع نیست، فاعل یعنی خودش فاعلیت داره، یعنی خودش هم چیزی از خودش
داشته باشه، تاریخ هم باشه ولی اوجی گرفته باشه که همه عرصه تاریخ رو بپوشونه دیگه.
خب عرض کردم اگر علت فاعلی باشد باز میشه قرآن رو فرا اصلی دونست با یه تقریری، ولی با یه تقریر دیگری نمیشه. ولی اگر ما اثبات کردیم که علت فاعلی اصلا نیست، علت قابلی است، اینجا دیگه اون فرا اصلی بودن به راحتی اثبات
میشه. با همین توضیح
بده میشه. خیلی
است. با تو روایتمون رو بعضی این مواردی
اگر قولی فاعلی بود برداشت
شده که مثلا واقعا دیدم خیلی چیزا که الان به برکت وجودی رسول الله علیه الصلاه و السلام مثلا قرآن داره یه نوع نه
فاعلی
به این معنا که این تجربه
معنایه، نه به اون معنا رو قبول
دارم، ولی به این معنا که او یک ظرفیت ساز، یک ظرفیت ساخته شده.
درست. این همون نکته است که ما در جواب امثال آقای سروش میگیم که پیغمبر رو به بلندگو تشبیه نکنه، چون بلندگو یک شیء بی ارزشه. نه پیغمبر چون این اوج رو پیدا کرد، این مقام بلند رو پیدا کرد،
واسطه زمین و آسمان شد،
به مقامی رسید که مخاطب خدای متعال این قابلیت رو پیدا کرد. بله این قابلیت رو
اگر متن از خداوند باشه، یعنی پیامبر یه چیزی رو بوله که هیچ کس نتونست بیاره،
هیچ کس نتونست.
اگر تجربه در واقع ملکوتیش رو بازگو بکنه که خب خیلی از عرفا هم دارن، یعنی
بله این دوگانه توتی و زنبوری که حالا
بند
این یعنی دوگانه یه دوگانه فی هم داره که نتونست من هم
بله درست احسن. حالا در بخش سوم که باز یک مقدار گره میخوره با همون بخش دوم، مبانی وحی شناختی است. خود وحی حقیقتش چیه؟ اینجا بحث مفصلی کردن یا آقایون. بعضیا وحی رو معتقدن همون تجربه ملکوتی شخص نبی هست، یعنی نبی یک سیری در آفاق و در ملکوت آسمان ها داره، یک حقایقی رو مشاهده میکنه، این حقایق رو که مشاهده میکنه با عنوان وحی ازش یاد میشه، چون وحی یعنی اشاره پنهان و اشاره مخفی، چیزی رو به صورت مخفی به کسی منتقل کردن. بعد مدعی هستن که خب پیغمبر وقتی میره تو ملکوت آسمان ها اونجا حقایقی رو میبینه و درک میکنه، به صورت خیلی پنهانی مطالبی به اون منتقل میشه و وقتی برمیگرده این مطالب رو که تجربه خود او هست داره بازگو میکنه. اینجا باز همون بحث تأثیر فاعلی پیغمبر در وحی پررنگ میشه و قائلین به این دیدگاه که همون تجربه نبوی باشه، وحی رو تبدیل به یک تجربه میکنن. البته اخیراً آقای سروش حرفای دیگه هم بعد ایزده که میگه وحی به مثابه خوابه، میگه قرآن خواب نمای پیغمبر، پیغمبر خوابهایی دیده، در عالم رؤیا یک مطالبی رو مشاهده کرده و اینها رو اومده بازگو کرده. ولذا میبینید ادبیاتش هم خیلی ادبیات گنگیه، چون آدمی که خواب میبینه، خواب معمولاً امور خیلی قامز و پیچیده‌ایه که خیلی آدم سر در نمیاره این چیه، بعد قابل تعویل به وجوه مختلف و معانی مختلف هم هست. خب اینجا ما باید روشن بکنیم که وحی با تجربه عرفانی تفاوت داره، وحی سرشت زبانی داره، وحی آگاهانه است، مثل غریزه نیست. ایشون یه جایی حتی به آیه قرآن استشهاد میکنه و او حارب که الان نحل، میگه ببین خدا به زنبور وحی کرد، میگه همون وحی که به زنبور کرد اون وحی چیه؟ اون به زنبور چجوری وحی میکنه؟ زنبور میره در دل طبیعت و اون شهد شیرین گیاهان رو برداشت میکنه و میاره تبدیل به عسل میکنه، اینو خدا بهش میگه وحی. پیغمبرم وحی کرد یعنی همین، یعنی پیغمبر یک عارف بزرگی که در عوالم بالا سیر میکنه و مثل اون زنبوری که میره روی گلها میشینه و شهد گلها رو میگیره، میره این شهد شیرین توحید رو تو عوالم گوناگون برداشت میکنه و میاد این خروجی عسل رو تقدیم ما میکنه. اینجا خدا میگه اوحا ربک الی نبیه، اوحا الله الی نبیه مثل اوحا ربک الی نحله، فرق نمیکنه. اونجا جواب دادیم ما، من تک تک اینها بحثای مفصلی داره، ولی اینکه تو ذهنتون نمونی و شبه ناک بشین، من مثلا بعضی رو تک تک جواب میدم. این مقایسه غلطیه، چون در نحل خدا هیچ وقت نفرموده او خاربک الاسل الى نحل، نداریم که خدا اصل را به زنبور وحی کرد، اما اینجا داریم که انا اوحینا الیک الکتاب، کتاب رو به تو وحی کرد. اونجا وحی در اون آیه شریفه به معنای الهام غریزیه، او خاربک الى نحل یعنی خدا در وجود زنبور این غریزه رو نهادینه کرد که او بدون اینکه معلمی بخواد یاد گرفته است که چگونه به سراغ کدام گیاه برود و شهد کدام گیاه رو بگیرد تا عسل تولید بکنه. این وحی به معنای همون غریزه است که آگاهانه نیست، اما وحی در مورد نبی آگاهانه است. این که میگیم وحی سرشت وحی آگاهانه است، این اولین تفاوت. بعد سرشت زبانی داره، یعنی وحی این نیست که فقط یک سلسله معانی بر قلب پیامبر نازل شده باشه، نه، اصلا الفاظ به همین شکل به قلب او خطور کرده و بر زبان او جاری شده. یه باز شواهد زیادی داره. قرآن میگه لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، پیغمبر عبارت ها رو هی میخواست بخونه که فراموشش نشه. قرآن میگه عجله نکن، ان علینا جمعه و قرآنه، ما اینها رو ثبت میکنیم. خود این آیه کاشف از اینه که این کلمات دقیقاً به همین شکل بر قلب او و بر زبان او داره جاری میشه. و همچنین تفاوت هایی که وحی با شعر شاعران داره، وحی با شعر شاعران تفاوت داره که این تفاوت ها باید شفاف دیده بشه و بیان میشه. قرآن هم خودش نفی کرده که از قبیل شعر شاعران باشه و ما هو به قول شاعر، که میگه قول شاعر نیست، چون شبیه همین حرفا رو اون موقع هم میزدن، میدیدن این پیغمبری که حالت ملکوتی پیدا کرده و بعد مطالبی بر زبانش جاری میشه. شعرا هم همینطوری بودن، مثلا میگفتن این شاعره، این داره همون حس شاعرانه. شعرا چجور میرن تو خلسه معنوی، بعد یه دفعه‌ای تراوش میکنه از این حرف. اون موقع هم بوده، قرآن صریحا مقابله این
تعبیر شاعران مجنون،
بعضی بودن شاعر مجنونه، آره عاشقه، حالا یا خل شده یا نه عاشقه. شاید مجنون یه جورایی توهینم از نگاه بعضیشون نبود، مثلا خیلی تو حاله، منتها یه آدمی که تو حاله دیگه نمیتونه راهبری جامعه رو به عهده بگیره، این آدم خلسه عرفانی داره، یه چیزایی داره میگه، خیلی جدی نگیریم اینا.
ولی اگر صرف مسئله عرفانی نگاه کردن باشه، اصلا دلیل مخالفت ها خیلی روشه، چون معمولا افراد بقولیمون ارکان قدرتش، قدرت اقتصادش، سیاسی در جامعه، مادامی که شما به سمت قدرتش نری، خیلی باید مهم هم نیست، با حالا یه خلصه یه مثله، زمانی اینا حساس میشه که شما نزدیکی به اون حضور قدرت.
بله این هم اینو بتست. حالا نه میخواد بگه که این که پیغمبر
سرشتش چیه، حالا به هر شکلی یه موقع هستی که ادعای مثلا چه میدونم اصلاح اجتماعی میکنه، یه موقع هستی که ادعای چه میدونم پیغمبری میکنه، جفتشون مخالفت میکنه، بالاخره سرشت این کدومه؟ یه تجربه عارفانه است یا نه یه مثلا رسالت الهیه؟
نه یه تجربه عارفانه بدون نظر به رسالت الهی.
خب مگه نه طرفین ماجرا نسبت به این تفسیر که نظر چیزی ندارن، نظرشون اقتضایی نمونه، یه اقتضای این تفسیر بندی رو نفهمیده نسبت به این ماجرا.
نه، یه بحثی بود که قبلش که آب کنم پیامبر یک عرفان زدگی داره، یه خلصه ایه تو خلصه خودشه و یه حرفاش هم مثلا همون حرفایی که تو خلصه داره میزنه. مثلا اینه که اگه
خلصه در میاد دیگه همه تابوتا رو
میزید همون
خب نه، اینا با همون خلصش مقابله میکردن، چون که با همون خروجی خلصش مخالفت میکردن. پس معلوم میشه این خلصه نیست، ولی خلصه بود هیچ کس تو حالت خلصه نمیره به سمت مبارزه با بت‌ها و اصلاح اجتماعی.
میخوام بگم که این که سرشت وحی چیه، یعنی میخوام بگم مخالفین وحی کاری ندارن سرشتش چیه، اون محتواش مخالف هست، سرشتش هر چی که هست.
نه، یکی از راه‌ها برای تقابل با این حقیقت این بود که حقیقتش رو تنزل بدن به اینکه خلصه است. وقتی شد خلصه بی‌ارزش میشه.
نه، میخوام بگم که در واقع اینا میخواستن بگن که در واقع این استنادی نداره. فرضا اصل حرف درست نیست.
بله.
وگرنه این که در هر دو حالت این حرف اجتماعی میگفته، میخوام بگم این ثابته.
نه، حرف اجتماعی میگفته، ولی حرف اجتماعی که برخواسته از یه خلصه باشه کسی بهش توجه نمی‌کنه.
درسته.
این که اینا اینو جدی میگرفتن معلومه که برخواسته.
من متوجه شدم فرمایشش.
حالا اینجا تفاوت‌های وحی با شعر و الهام، اینا چند تا نکته است. من یه نکتهش رو فقط اشاره می‌کنم. وحی گاهی اوقات می‌دید در مواقع نیاز شدید قطع می‌شد، که ما داریم که 3 سال وقت شد. در حالی که اگه این شعر بود و الهام به این شکل، ما هم چیزی نداریم که یه شاعری 3 سال نتونه شعر بگه. اون شاعر بالاخره هر وقت
شعر داره.
حالا به این شکل که
مثلا نه شاعر لنگ پوره ها، ولی شعر نمیاد.
نه ببینید، من خودم دیدم اینها رو. من خودم دیدم این آقای پروانه، آقای مجاهد، خاطره خیلی قشنگی داره. ولی اینجور نیست که 3 سال کلا بند بیاد. حالا مثلا ممکنه مثلا یه ماه یه فایی شعری نمیاد، هر کار میکنه نمیاد، بعد یه دفعه باز میشه راهش. اما اینکه 3 سال کلن و هیچ سابق و لاحقه ای نداره. پیغمبر 40 سال در بین مردم بود، هیچ اثری نبود از اینکه حتی جمله حکیمانه اینجوری بگه. در حالی که شاعران معمولا از همون بچگیشون معلومه که این قرار شاعر باشه، حرفای خیلی زیبایی میگن، مسجع میگن. یه دفعه انقلابی رخ نمیده، یه آدمی که هیچ تراوش شعری نداشته شروع کنه اشعار اونجوری گفتن و امثال اینا. خب از این
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای کامکار.
سر یه سوال داشتم ببخشید.
آقای کامکار بفرمایید.
استاد درباره این که فهمودید که وحی با تجربه دینی متفاوته، خواستم بپرسم که با توجه به تنوعی که ما توی تجارب دینی داریم و هم در حقیقت تجارب دینی که در سرتاسر جهان احیانا گزارش شده مورد بررسی قرار میگیره، هم احیانا مواردی که لفظی باشه ملفوظ باشه، هم موارد غیر ملفوظ، هم اونایی که بصری هستن، اونایی که غیر بصری هستن، خواهم بگم به معنای عامش که اشکالی نداره وحی رو تجربه دینی بدونی. درسته؟
عام یعنی چی؟ ببینید ما سوال میکنیم، آیا میخواید بگید که شخص پیغمبر در شکل گیری این محصول نقش داشته یا نه؟ این هر چه که هست گفته و سخن خداوند متعال و پیغمبر صرفاً
تو خود تجارب دینی دیگه هم معلوم نیست که بتونیم اون جنبه فاعلی رو انقدر پررنگ بدونیم. ممکنه تو تجارب
نه، ما رو کلمه تجربه دعوا نداریم، ما رو اون مؤلفه هاش و نتایجی که ازش گرفته میشه بحث داریم. اگر منظورتون از تلقی مطالب از خداوند متعال اینم تجربه دینیه، اشکال نداره، اینم شما اسم بذارید تجربه. خب از این رد میشیم، مبانی
هم تجربه هم دینیه.
بله دیگه، بله. بعد مبانی انسان شناختی است که اینم یه اشاره بهش بکنم. یکی از بله، حالا اون قبل از سوره وضحا، نه وضحا رو 3 سال نقل کردن که دوازده روز دارن؟ حالا اگر اون سه سال رو بپذیریم این میشه معید، اگر نه
کلا اینکه به پیامبر فشار وارد اومده این دوره که بحقت شده یه مقداریشون رو مسخره میکردن
بله
بله
درست. چهارمین دسته از مبانی، مبانی انسان شناختی است، چون یه عده‌ای معتقدن انسان یک حقیقت مشترکی نداره که قرار باشه یک متن ثابت بخواد نیازهای انسان رو در طول تاریخ پاسخ بده. انسان هزار سال پیش با انسان امسال ماهیتاً تفاوت‌های بسیاری دارن. بعد یه مثالی هم میزنن، میگن این وجود یک متن ثابت برای انسان در طول تاریخ مثل این میموند که شما یک لباسی بدوزید بگید این لباس هم برای انسان‌های هزار سال قبل هم انسان‌های امسال و این دوره، هم برای مرد هم برای زن، هم برای پیر هم برای جوان، هم برای کودک، هم برای اونی که تو قطب زندگی میکنه، هم برای اونی که در استوا زندگی میکنه، هم برای عرب هم برای عجم. میشه مگه هم چیزی؟ مگه میشه یه لباس اینجوری دوخت؟ چطور شما یک نسخه ای رو برای همه بشر با اختلافات فراوانی که در طول تاریخ بین افراد بشر هست دارید ادعا میکنید؟ خب اینجا ما باید به وجوه اشتراک انسان، انسان هزار سال پیش و انسان هزار سال دیگه بپردازیم و روشن بکنیم که نیازهای روحی انسان مشترکه. این مثال هم یک مغالطه‌ای درش هست. تو این مثال در واقع یک لباس عینی خارجی رو اومده مقیسون علیه قرار داده، در حالی که قرآن به مثابه‌ای که لباس عینی خارجی نیست. قرآن اون چارچوب‌ها و اون خطوط کلی است که بشر در طول تاریخ به این خطوط کلی نیاز داره. برای لباس هم میشه یه خطوط کلی ترسیم کرد که به درد همه این مثال‌هایی که گفته شد بخوره، به درد مرد و زن و استوا و قطب. و میگیم مثلا لباس باید شما رو در برابر گرما و سرما محافظت کنه، اون به درد همه میخوره.
زیبا باشه.
لباس باید زیبا باشه. لباس باید
متناسب با
اندازه بدن باشه. و حالا بچه اندازه خودش، بزرگ اندازه خودش. اینطور نیستش که لباس نباید از مثلا وسائل خیلی گران قیمت ساخته بشه که اقتصاد رو دچار اشرافیگری بکنه. خب چه تو قطب باشه، چه تو استوا باشه، هر جا دیگه. این مثال ها خیلی وقتا مغالطه است. این مغالطه ها تو مثال ها اتفاق میفته، اشخاص راه رو گم میکنن.
بله جنبه های ثابتی داریم که
انسان میتونه در طول تاریخ تو این جهات
باشه. تو فکر میکنیم که در واقع این مبنایی که ابتدا مطرح شد مبتنی بر یک در واقع نظریه در واقع داروینیستی داره عرضه میشه که انسان رو در واقع یه میمونی میبینه که
در حال تکامل
دچار تکامل شده مثلا ساپینز بعد هومو ساپینز بعد این در واقع تکامل هم ادامه پیدا کرده دیگه.
تکامل زیستیه تکامل.
نه تکامل زیستی ناشی فقط ناظر به جنبه های در واقع فیزیکی که نیستش که ناظر به جنبه های شناختی هم هست، یعنی فقط فیزیکی نیست. گرچه که حتی همون فیزیکی هم میتونیم بگیم که باعث میشه که واقعا نیازهای این متفاوت باشه، ولی میخوام بگم اگر مهمتر از اون از مهمتر از جنبه های فیزیکی در جنبه های شناختی بگیریم که دیگه البته یه جورایی هم اثباتش برای اون سخت‌تر میشه هم انکارش برای ما سخت‌تر میشه. اون یعنی میخوام بگم شاید یه همچین حرفی میخواد بزنه اونی که میگه انسان ثابت نیست، یعنی میگه اون انسان یه موجود در حال تکامله. هزار سال پیش انسان نه شناختی متناسب با شناختی که از وجود داره، نه مثلا درکی متناسب با درک داره. اون موقع یه چیزی متناسب با درک و شناخت به او گفته شده. هزار سال این انسان رشد در واقع همون اِوولوشن میگه رشد تکاملی کرده. این که رشد تکامل کرده با اون دیگه دو تا چیز شده، مثلا استصحابی که موضوعش دیگه تغییر کرده. ما نمیتونیم بگیم این انسان اون انسان.
خب حالا این جزء مسائلی است که ما باید تکلیفش مشخص بکنیم تا بتونیم وجود یک متن فرا اصلی رو تئوریزه کنیم.
یه جواب دیگه هم بعضی میگن که این اتفاق که هر سال داره میفته یه اتفاق جدیدیه، ناظر به قرآن هست ولی اتفاق جدیدیه. بعضی حالا مثلا کسای دیگه مثلا مفیدین ها یه حرف دیگه هم دارن که حتی تو خود زمان پیامبرم اون قرائات مختلف، حالا ایشون ادعای خیلی خاصه، میگن هر قرائاتی که می اومد ناظر به اون سال جدید بود، هر سال یه قرآن جدیدی و با یه قرائت جدید، یه نگاه خاصی دیگه.
خب این یه خورده سخت میکنه،
یعنی
این حرف اگر اثبات بشه نافیه، نافیه وجود یک متن فرا اصلی خواهد بود. اتفاقا تأیید میکنه که ما سال به سال یه چیز جدید میخوایم، پس نمیتونیم یه نسخه ثابت داشته باشیم برای کل بشر در طول تاریخ. خب اون ربطی به قرآن نداره، ببینید به امام ناظر به قرآن، بالاخره این قرآن این متن که الان بین دفتینه که تغییر نمیکنه، همینه دیگه. حالا ان الائمه فی کل لیله جمعه یزدادون علما، علمشون افزایش بده، درست، یعنی اون را فهمشون از حقیقت قرآن بیشتر میشه، ولی بالاخره این قرآن همین ما بین دفتین، این یه چیزی است که ثبات داره و برای همه بشر در طول تاریخ مفیده. اینو ما چه کارش کنیم؟ اینو میتونیم بپذیریم یا نه با تحولی که در نسل انسان هست؟ جواب اینه که بالاخره اون وجوه مشترکی که بین انسان ها هست در طول تاریخ، اینا غیر قابل انکاره. در دستگاه ادراکی مشترکی که دارن، دستگاه گرایشی مشترکی که دارن، همه انسان‌ها در طول تاریخ از ظلم فراری هستند، همه به سمت عدالت تمایل دارند و امثال اینا که دیگه اونجا بحثشون. و آخرین و در واقع ما قبل آخری و آخری، مبانی معناشناختی و اخلاقی و ارزشی هست. محتوای قرآن دو بخشه، یک بخش محتوای خبری است که از یک حقایقی داره پرده برمی‌داره، مبانی معناشناختی و مبانی اخلاقی و ارزشی. محتوای قرآن رو اگر تقسیم بکنیم به دو بخش، گزاره‌های خبری و گزاره‌های انشائی، میشه اینجا گزاره‌های خبری رو جداگانه بررسی بکنیم که برای اینکه اینها یک متنی باشه که در طول تاریخ ماندگاره، این یک سری مبانی معناشناختی لازمه که اصلاً حقیقت معنا چیه. یه بحثایی هست بین بعضی از این آقایون هرمنوتیست‌ها، اصلاً بعضی هم مثلاً معنا رو انکار میکنن، میگن اصلا یک چیزی به اسم معنای مستقلی برای متن وجود نداره. معنای متن اونیه که شما از متن میفهمی، ازاد در هر دوره ممکنه از متن یه چیزی فهمیده بشه، پس وجود یک متنی که این متن یک معنای ثابتی داره و در طول زمان این متن با اون معنای ثابت مفید و مؤثر بخواد واقع بشه بی‌معناست، چون اصلا معنا اینی نیست که شما میگی، یه چیزی وجود نداره. خب اینجا حالا نظریه‌هایی در بین هرمنوتیست‌ها هست که اشاره شده، بعضی قائل به انکار معنا هستن، بعضی قائل به اینن که معنا اون اثری است که لفظ در مخاطب ایجاد میکنه که بهش میگن نظریه رفتاری معنا، بعضی قائل نظریه کاربردی معنا هستن که حالا اینا اینا تو غرب هست، همین الانش هم هست، تو غرب همین الان کسان این دیدگاه رو دارن. معنا پس یک هویت مستقل داره، معنا قصدی است، یعنی گوینده وقتی جملاتی رو میگه یک معنایی رو داره قصد میکنه که ما به دنبال کشف اون معنای مقصود گوینده هستیم. این حرفایی که ما در اصول فقه میخونیم و همه هم تلقیه به قبول کردیم و پیش فرضهایی داریم که ما اصلا به دنبال کشف مراد گوینده هستیم، حالا مراد استعمالی، مراد جدی و امثال ذلک، اینا مخالفان جدی داره تو غرب، یعنی اصلا مراد یعنی چی؟ مراد استعمال، حتی حرفا انکار بدیهیات به حساب میاد از نگاه ما، میگیم خب معلوم گوینده مقصودی داره، مقصدی داره، یه معنایی مد نظرشه، ولی اونها بالاخره انقدر دوچاره به اعتقاد من شبهات فلسفی شدن گاهی همشه که از نگاه ما بدیهیات به شمار میره رو تو کتابهاشون صریحا نفی میکنن. البته حالا این مقدارم شاید حق دارن، چون کتابهای آسمانی اونها کتابهای بافته و ساخته ذهن اطرافیان پیامبران هست، یک امور مبهم بی خاصیت غیر قابل فهم، اینا راجع به تورات و انجیل بیشتر این حرفا رو خواستن بزنن.
عقلانیت متفاهم عرفی و اجتماعی دارن
زیر سوال میبرن. بله دیگه، یکی از اصلا اشکالات همین حرف اینا اینه، میگه اصلا تفاهم دیگه امکان پذیر نیست. و مطلب آخرم چون میخوام دیگه فردا این بحث رو بهش نپردازیم، مبانی اخلاقی و ارزشی هست که اینجا باز یک سری مباحث مطرح میشه که آیا
خبری منشایی رو توضیح ندادیم کتاب من خیلی تقسیم چرا
مبانی معناشناختی مربوط به گزارهای خبری قرآنه، مبانی اخلاقی و ارزشی مال گزارهای انشائیه. گزارهای انشائی آیا اصلا ما در اخلاق قائل به واقع گرایی هستیم یا نیستیم؟ اصلا اخلاق چیه؟ دیدگاهی تو باب اخلاق هست میگن اخلاق حسنه اونیست که اقلای قوم بپسندن. اگر اینطوری گفتیم دیگه نمیتونیم بگیم یک خلقیاتی هست که اینا مال همه زمان هاست. این از چالش های خیلی مهم دورانه حتی معاصر ماست که آقا ما میتوانیم یک اخلاقیات ثابتی داشته باشیم، مردم رو به سمت اینها دعوت بکنیم و سوق بدیم یا نه. بهترین اخلاق اخلاق مردم اون زمانه، هرچی مردم بپسندن. بله نسبیگرایی داریم، در مقابل عامگرایی یک نگاه تکثرگرایی داریم، در مقابل عرض کنم مطلقگرایی که نسبیگرایی داریم. اینها باید تکلیفش مشخص بشه. من تا چون رسالت این کتاب اینها نبوده، من فقط خواستم یه اشاره‌ای بشه که این نظریه مبتنیه بر این مبانی متکثر در بخش‌های مختلفه. اینا رو ما باید بحث بکنیم در جای خودش، که در جای خودش البته در تراث فکری ما بحث شده. مثلا تو فلسفه اخلاق مفصل اینها بحث شده و پایه‌های این مباحث تثبیت شده. در مباحث هرمنوتیک مفصل بحث شده. هرمنوتیک واقع‌گرا بزرگان ما نوشتن، دوستان ما نوشتن و حتی خود غربی هم این حرفا رو، خیلی هاشون مکاتبی هستن که قبول دارن حرفای ما رو. اینها پایه های فکر نظریه فرااصلی بودن قرآنه که دیگه حالا به همین مقدار اکتفا بکنیم. انشاءالله فردا اگه بشه من یه اشاره هم به این فصل سوم بکنم، بعد بریم فصل چهارم. صلی الله علی محمد و